دولتی محیط زیستی یاد کرد که سیاست‌ها را بر اساس رویکردی متوازن بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
ما مشتاقیم از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان خود در زمینه توسعه پایدار منطقه‌ای همکاری کنیم.
حسن روحانی که پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در این نشست شرکت کرده بود، از برنامه‌های دولتش برای توسعه پایدار و اهمیت اولویت دادن به محیط زیست در منطقه‌ای پرآشوب و پر از خشونت افراطی‌گرها یاد کرد.
گروه‌های تروریستی اهداف توسعه پایدار را زیر پا می‌گذارند و تداوم این وضعیت به فقر و تخریب بیشتر محیط زیست می انجامد.
این نخستین بار نیست که حسن روحانی چگونگی اهمیت دادن دولتش را به موضوع محیط زیست توصیف می کند. او یک بار در خرداد ماه سال 93 در هفته جهانی محیط زیست در واکنش به اظهارات برخی از امامان جمعه که ایراداتی به برنامه‌های دولتش گرفته بودند گفت:
دولت روی مسئله محیط زیست به عنوان یک مسئله اصلی برای سلامت مردم، زندگی مردم، زندگی سالم مردم به عنوان اولویت بسیار مهم روش تأکید میکنه.
همینطور در خرداد ماه امسال باز هم در مراسمی مشابه دولتش را اینطور توصیف کرد:
در اولین جلسه مصوبه ما راجع به دریاچه ارومیه بود. این علامت آن بود که این دولت، دولت محیط زیست هست.
بیش از 2 سال است که دولت حسن روحانی روی کار آمده و گزارش ها درباره وسعت تخریب محیط زیست کشور بیشتر و بیشتر شده. شاید به دلیل همین عمق تخریب، افزایش آلودگی های آب و خاک و هوا، ریزگردها، خشکی دریاچه ها و رودخانه ها و ده ها مسئله دیگر است که این دولت برنامه های محیط زیستی را در اولویت قرار داده است. حمیدرضا میرزاده، خبرنگار و پژوهشگر در حوزه محیط زیست در تهران، از اجباری میگوید که تعیین کننده این مسیر برای دولت حسن روحانی شده است.
آقای روحانی تو دولتش برخلاف خیلی از دولت‌های قبلی، حتی دولت اصلاحات، محیط زیست تبدیل شده به یک زمینه‌ای که نمیتونه خیلی وقتا جدا بکنه. دولت آقای روحانی خیلی سر مطالعه یا از اینکه خیلی فرهیدی خاصی رو به خرج داده باشه برای محیط زیست، این اتفاق نیفتاده واسش. دوچار بحران شدیم، بحران‌ها عیان شده، سطح آب‌های زیرزمینی ما افت کرده، تالاب‌های ما خشک شده، خشکسالی‌های متعدد، آلودگی هوا به حد اکثر میرسه، منابع حیاتیمون رو داریم از دست میدیم و دولت چاره‌ای نداره که به محیط زیست توجه بکنه. تا حدودی میشه مثبت نظر گرفت، اما از اون طرف قبول ندارم که خیلی هم محیط زیست هنوز داره حتی اول رو میزنه.
با این همه، حسن روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از افزایش آشکار حساسیت‌های زیست محیطی در بین قشرهای مختلف در ایران یاد کرد. از وارد کردن آموزش‌های محیط زیستی به برنامه‌های درسی مدرسه‌ها و بازنگری جدی در سیاست‌های سدسازی، احیای تالاب‌های در خطر و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی برای احیای دریاچه‌های در خطر نابودی نام برد. آن هم به عنوان بخش کوچکی از التزام دولتش به اهداف توسعه پایدار. حسن روحانی در شرایطی میگوید دولتش محیط زیستی ترین دولت کشور است که به گفته جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در فرانسه، اوضاع کشور بحرانی تر از این است که یک دولت بتواند از پس آن برآید.
اگر یه مقایسه خیلی مختصر بکنم، نسبت به 30 سال پیش ما بخش‌های مهمی از منابع محیط زیستی خودمون رو از دست دادیم. از آب‌ها و آلودگی شدید رودخانه‌ها و خشکی دریاچه‌ها و یا آلودگی شدید دریای مازندران و همچنین خلیج فارس بگیریم تا برسیم به مسئله دریاچه ارومیه، مسئله زاینده رود و مجموعه امکانات آبی که ما داشتیم و یا مناطق مرطوبی که داشتیم از بین رفته یا در حال تخریب شدن، اون چه کم هستش در حالت خیلی شادابی نیست. واقعیت این هستش که در طی این 3 دهه که گذشته ما بسیار بازنده بودیم.
با وجود شرایط محیط زیستی در کشور، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یادی از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی هم کرد. او گفت این توافق حالا شرایط مساعدی را برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در زمینه محیط زیست فراهم کرده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با همدیگه شنیدیم. این برنامه ویژه رو پی میگیریم با یه گزارش دیگه در ارتباط با سوریه، چرا که در مجمع عمومی سازمان ملل امسال از زمانی که آغاز به کار کرد در روز 15 سپتامبر، مجمع عمومی امسال کار خودش رو آغاز کرد، 70th دورهش که میشد 24 شهریور ماه و امروز ساعتی پیش اجلاس سرانش هم آغاز شده، مسئله سوریه بیش از هر زمان دیگه مطرح شده. حتی برخی ناظران پیش بینی کردند که بعید نیست در این مجمع عمومی به واسطه دیدارهایی که بین سران کشورهای مختلف جهان در جریان هست، نقطه عطفی در بحران سوریه شکل بگیره. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است امروز در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه و این گمانه‌زنی وجود داره که آقای پوتین در سخنرانی امروزش به مسئله سوریه اشاره بکنه، ضمن اینکه رسانه‌های روسی هم در ارتباط با سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گزارش‌های بسیاری منتشر کردند و تبلیغات بسیاری شده در ارتباط با این سخنرانی. این نخستین بار هست در یک دهه گذشته که ولادیمیر پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شده و در سخنرانی می‌کنه و یکی از رسانه‌های روسی در گزارشی که در این ارتباط منتشر کرده نوشته که سخنرانی آقای پوتین سخنرانی هست که دنیا رو تغییر خواهد داد. حالا همه منتظرن ببینن آقای پوتین چه خواهد گفت در ارتباط با سوریه، ضمن اینکه ایشون با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم عصر روز دوشنبه دیدار خواهد کرد تا درباره بحران سوریه با هم دیگه گفتگو بکنن. و تا همینجای کار هم اعلام شده که ولادیمیر پوتین و کشور روسیه طرحی رو در دست داره که در اون ایران و عراق و سوریه و روسیه با هم مذاکراتی خواهند کرد و اجلاسی برگزار خواهند کرد برای حل بحران سوریه که جزئیاتش هنوز روشن نیست، اما آواره شدن نیمی از جمعیت سوریه، سیل پناهجویان سوریه که اتفاقا بانکیمون دبیرکل سازمان ملل هم در سخنرانی افتتاحیه خودش بهش اشاره کرد، یکی از مشکلاتی که برای اروپا درست کرد و همزمان کشورهای غربی از آنچه که دخالت نظامی و حضور نظامی روسیه در سوریه میخوانند و تقویت ارتش بشار اسد توسط کشور روسیه ابراز نگرانی کردند. در ارتباط با این ابراز نگرانی ها و تحولات پیرامون بحران سوریه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز، همکارم پروانه وحید منش گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
در حاشیه مجمع سالانه سازمان ملل متحد، ایران و روسیه، دو حامی جدی سوریه، بار دیگر حمایت خود از بشار اسد را اعلام کردند. ولادیمیر پوتین در مصاحبه خود با شبکه CBS در حاشیه این مجمع در نیویورک بر حمایت همه جانبه روسیه از دولت بشار اسد در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN در نیویورک عنوان کرد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید بر سر قدرت بماند تا بتوان علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی وارد عمل شد. هرچند دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته بود بشار اسد نمیتواند بخشی از آینده سوریه باشد، قرار است در نطق خود در جلسه سالانه مجمع عمومی بگوید که آقای اسد میتواند به طور موقت در رأس یک دولت انتقالی بماند. پیشتر نیز جان کری در گفتگو با وزیر خارجه بریتانیا بر لزوم گفتگو با ایران و روسیه بر سر مسئله سوریه تاکید کرد و گفته بود لازم نیست کنارگیری آقای اسد همان روز اول و یا ماه اول انجام شود. آنطور که به نظر می رسد موضع آمریکا و همپیمانانش در مسئله سوریه در راستای ابقای بشار اسد تعدیل شده است. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است تعدیل موضع آمریکا و غرب در ارتباط با ابقای بشار اسد در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های آمریکایی‌ها برای حذف داعش و یافتن آلترناتیو جای بشار اسد به شکست انجامیده است.
برای آمریکایی‌ها ظرف این یک سال تحولات متفاوتی اتفاق افتاده در پیرامون سوریه. یکی همین سیل مهاجرات و این موج مهاجرت برای اروپایی‌ها برای امنیت کل متحده آمریکا هم مسئله ساز شده. در این حال این یک سال این حملات هوایی که به داعش شده تو مناطق مختلف عراق و سوریه به نظر میاد اون نتیجه مطلوب رو بر نیاورده و اون تلاش آمریکایی‌ها برای اینکه آلترناتیو مسلحی هم بسازن در برابر رژیم سوریه اون هم آنچنان پیش نرفته. این خطر که کلا رژیم اسد هم توسط داعش و نیروی افراطی سرنگون بشه برای آمریکا یا اروپایی هم زیاد گزینه جالبی نیست و یک موج جدید مهاجرت یا فاجعه جدید بزرگتری حساب پیش بیاد.
کمال خرازی در دیدار با رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه در تهران از حمایت روسیه از دولت بشار اسد ابراز خرسندی کرد و گفت امیدوار است با هماهنگی ایران و روسیه مسائل کشور سوریه حل و فصل شود. وی لازمه پایان بخشیدن به بحران سوریه را ادامه حکومت بشار اسد دانست و گفت ایران از روز اول از روسیه خواست از بشار اسد حمایت کند و اینک خوشحال است که روسیه به این نتیجه رسیده است که باید از دولت سوریه حمایت همه جانبه کند. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس در گفتگو با رادیو فردا معتقد است این تعدیل کشورهای بزرگ نسبت به مسئله بشار اسد برگ برنده‌ای در پرونده ایران است.
من گمان می‌کنم که در واقع این رو میشه یک دستاورد جدیدی حتی برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت، چرا که ایران یک جزو کشورهایی بوده که از روز نخست اعلام کرده که سقوط بشار اسد خط قرمز است و در صورت سقوط آقای اسد نیروهای تندرو اسلامگرا و تکفیری‌ها در این کشور به قدرت می‌رسند و عملاً این اتفاق در حال افتادن هم هست، یعنی حجم بسیار زیاد آبادگان سعودی که وارد خاک اروپا شدن در کنار فیلم‌ها و تبلیغات گسترده داعش که در این مدت رسانه‌ها پخش شده عملاً درگیری رو به افکار عمومی مردم عادی در غرب کشونده.
در حالی که گفتگوها و مشارکت‌های بین‌المللی در راستای حضور موقت اسد بر سر قدرت تا حذف و پاکسازی کامل گروه حکومت اسلامی شکل می‌گیرد، بیم آن وجود دارد که مردم سوریه خصوصا سنی‌ها که از روز اول درگیری هدف حملات نظامی دولت بشار اسد بودند نسبت به هر توافقی در راستای ابقای اسد پافشاری کنند. محمد رضا جلیلی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو در این ارتباط به رادیو فردا میگوید
به نظر من مهم نیستش که آمریکا و غرب ابقای بشار اسد رو قبول کنند. مثلا این است ملت سوریه چی میگه؟ ملت سوریه اکثریت مطلق یعنی 85% نزدیک به 80% سنی هستند و قربانیان این جنگ سنی ها بودن که بیشترشون اکثرشون به وسیله ارتش آقای بشار اسد کشته شده. آیا اینها قبول میکنن که بعد از کنفرانس بین‌المللی آقای اسد مانند گذشته سر کار بمونن یا نه؟ این سوال اصلی هستش.
پس از گذشت 5 سال از جنگ داخلی در سوریه و کشته شدن بیش از 250,000 نفر در این کشور و آواره شدن نیمی از جمعیت آن، به نظر میرسد اجماع جهانی برای حل بحران این کشور جدی است و آمریکا و روسیه بر یک مذاکره نظامی برای تحولات بعدی در سوریه به توافق رسیدند. با این حال آمریکا و انگلیس برخلاف ایران و روسیه حضور اسد بر قدرت را موقتی می‌دانند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو درباره طرح مسئله سوریه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امسال با همدیگه شنیدیم. درباره مسئله سوریه باز هم بیشتر خواهیم شنید و این انتظار وجود داره که در سخنرانی‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به مسئله سوریه اشاره بشه، ضمن اینکه بانکیمون رئیس دبیر کل سازمان ملل هم که سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل رو انجام داد به مسئله سوریه اشاره کرد و به مسئله آوارگان و جنگ داخلی در این کشور هم اشاره کرد و تاکید کرد بر مذاکرات صلحی که سازمان ملل مبتکر اون هست. اما همزمان که اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل در حال انجام هست و همکنون دیلما روسف رئیس جمهور برزیل در حال سخنرانی هست، یک خبر فوری دیگری هم داریم امروز در تحولات افغانستان. حمله گسترده طالبان به شهر قندوز یا کندوز در شمال این کشور که حمله بسیار بی سابقه ای هست و شبه نظامیان طالبان از بامداد دوشنبه موفق شدند که پیروزی های بسیاری در این حمله به دست بیارند و همزمان البته ارتش افغانستان هم به ارسال نیروی کمکی بیشتر در تلاش هست تا کنترل این شهر را از طالبان پس بگیره. جاوید نعیمی از گزارشگران رادیو آزادی هم اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای این درگیری ها قرار بده. آقای نعیمی به شما سلام میکنم، میتونید آخرین خبرها رو به ما بگید و بگید تا
سلام بر شما و شنونده ها. بله، بخش های بزرگ از شهر کندوز در حال حاضر در اداره مخالفین مصالحه دولت افغانستان گروه شورشی طالبان قرار گرفته و حتی گفته میشه که بیش از 50-60% شهر کندوز سقوط کرده. در حال حاضر چندین ساختمان بزرگ دولتی به شمول زندان مرکزی ولایت کندوز، یکی دو بیمارستان یا شفاخانه در اونجا طالبان تصرف شده و همچنان برخی ساختمان‌های دیگر دولتی مربوط حکومت مرکزی افغانستان سقوط کرده. گفته میشه که در حمله‌ای که طالبان مسلح بالای زندان مرکزی کندوز داشتند، صدها تن از زندانیان طالبان و سایر زندانیان که در اونجا بودن توانستند فرار بکنند و تا حالا کدام اقدام صورت نگرفته از سوی حکومت افغانستان. شهر کندز که حدود 700 هزار جمعیت داره، بخشای